بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در مسئله اسیر بود، اینکه آیا حرمت اختصاص دارد به اسیر عنبی و یا اعم است از عنبی و زبیبی و تمری، بعد از آنی که اشکال و کلامی نیست در حلیت اسیر بقیه اشیا. برای اینکه این بحث را ما بتونیم تمام کنیم، اولا بلکه متعین اینه که ما اکتفا کنیم در نقل عبارات مستند و مستند را مرجع قرار بدهیم، و اگر چیزی به نظرمون آمد اونجا متعرض بشیم، چون صاحب مستند مفصل بحث کرده، حدود 3 ورق تقریبا، 6 صفحه تقریبا از این صفحات بزرگ راجع به اونها بحث کرده است. پس بحث در اینه که آیا اسیر تمری و زبیبی هم بالغلیانه یحرم و حلیتش به ذهاب ثلثین است مثل اسیر عنبی، یا به دبس شدن و شیره شدن، و یا اینکه نه، اسیر زبیبی و تمری با غلیان حرام نمیشون، حرمتشون دائر مدار اسکار است، اگر مسکر شدن حرامه و اگر مسکر نبود حرام نیست. عبارت مستند اینه: الرابعه، این جلد دوم صفحه 420، الرابعه، ننویسن آقایون چون خیلی مفصل، مراجعه کنم مستند را. الاقوا اختصاص و تحریم بالغلیان مطلقا الناری و غیره بالعصیر العنبی، این حرمت اقوا اینه که به اختصاص به عصیر عنبی داره. ولا یحرم الزبیبی او تمری بالغلیان مطلقا، چه به نار و چه به نفسه، وفاقا للفاضلین و شهیدین، و فاضلین علامه و محققن، و شهیدین و فخر المحققین و سیوری و سیموری و اکثر المتأخرین، و هو ظاهر المقنعة و المراسم و کتب السید حیث لم یتعرضوا لبیان تحریم العسیر مطلقا، اینا متعرض تحریم عسیر مطلقا نشدن، بلکه فقط عسیر عنبی را محل بحث قرار دادن، ظاهرشون اینه که او حرام نمی شود. بل هو الاشهر کما صرح به جماعه، اختصاص اشهر است، کما صرح به جماعتون کل اردبیلی و سبزواری و سیموری، و هو ظاهر المسالک، اشهر ظاهر مسالک، لنسبت الخلاف فی الزبیبی الى بعض علمائنا، ولم يتعرض في التمري خلافا اصلا، در مثال یک زبیبی را حرمتش را به بعض علما نسبت داده، نسبت به عصیر تمری هم اصلا متعرض نشده، پس اینم ظهور دارد که از اشهر اختصاص به عنبیه. ولذا نسب الیه، ای الى المسالک و الى الدروسه، القول بعدم وجود الخلاف في التمري، و ربما كان ذلك، اي عدم الخلاف في التمري، و ربما كان ذلك ايضا ظاهرا من اللمعتين حيث لم يشير الى الحكم في التمري مطلقا، مع تصریح ما به انه لا یحرم العصیر من الزبیب علی الاقوا، با اینکه در زبیبی گفتن علی الاقوا حرام نیست، ولی تمری را اصلا متعرضش نشدن، این ظهور دارد در این که اینا معتقد بودن حلیت تمریم مالا قلافه هیچون زبیبی را متعرض شدن و گفتن علال اقرا حلاله ولی تمری را متعرض نشدن. بل حکیه عن بعض الفضلاء التصریح بعدم الخلافه فی، اینا که ظاهر بود، بلکه از بعض از فضلاء تصریح بعدم خلاف در تمرین نقل شده. بل عن الشهید ثانی فی شرح الرساله الاجماع علی عدم الحاق التمری. دیدید مطلب چگونه آمد؟ فقها قدس الله اسرارهم با چه دقت و وسوسه‌ای در نقل اقوال مطالب را بیان می‌کنند. اول گفت ظاهر کلم، اول گفت اشعر اینجوری، ظاهر کلمات اینا خلافینی، صریح کلمات بعضی اینه که خلافینی، بلکه اجماع داریم بر این که خلافی در عدم الحاق نیست. دلیلنا، صاحب مستند داره دلیل خودش رو میگه، دلیلنا اصل الاباحه و استصحاب الحل و العمومات الكتابیه و السنیه الداله علی حلیت الاشیاء السلیمه عن المعارض و المخصص الا ما یستدل به للتحریم و هو غیر دال کما یأتی. دلیل اصل است و استصحاب است و عمومات، اینا مخصص و مقید یا معارضی برای اون اصول نیست، مگر اون ادله‌ای که بهش استدلال شدن که اونا بعد میاد که میگیم تمام نیست. و ما یکی بس دلیلنا اصل الاباحه و ما قیل من تداول تناول دبس زبیبی فی الاعصار و الامصار به حیث و انعقد الاجماع علی. یک دلیل اصل بود و عمومات و استصحاب، یکیم شیره کشمش را متعارف بر شربش بوده در همه اعصار و امصار. با اینکه شیره کشمش قبل از سلوسان شیره می شود، زبیب قبل از عصیر و زبیب قبل از سلوسان شیره می شود، و اگر بنا بود و اگر بخواد سلوسانش بره به مرارت و تلخی منجر می شود. پس این سیرن دلیل بر اینه که عصیر زبیبی حرام نمی شود که حلیتش با ذهاب سلوسین باشد. و باز دلیل اون که گفته شده من تداول تناول دبس زبیبی فی الاعصار و الامصار به حیثان عقد الاجماع علی معنه لا یکاد یتحقق التثلیث فی العصیر الزبیبی الا به انعقاده و احتراقه و خروجه عن الدبسیه و تغیر طعمه الی المراره. این هم گفته شد. ایشون در این دلیل اشکال و لا یفیدها، بعد مستدل اینجور گفته و لا یفید فی ذلک ازدیاد الماء و تلیین النار، آتیش رو کم کنیم، از الماء بهتره. این دلیلی که به علاوه از اصل و استصحاب و عمومات تمسک به سیره عملیه در اعصار و امثال، ایشون در این دلیل اشکال دارد. اشکال اینه که این دلیل نمیشود بر عدم حرمت، برای این که ما در عصیر العنب هم قائلیم به محض سیرورتهی دبسن یسیر و حلالا، کما این که ذهاب سلوسین در عصیر عنبی موجب حلیته، سیرورته دبسن هم ایزن موجب حلیته. وقتی اینجور شد، پس صرف اینکه شیره شده میخورن دلیل بر اینی که حرام نبوده، نه که حرام بوده و شیره شدن شده چی؟ حلال. بله، بر مبنای کسی که بگوید عصیر مغلا با دبس حلال نمیشود، تنها را حلیت با ذهاب سلوسینه، بنابر اون مبنا استدلال به این سیره یکونو تماما. الا ان فیه، حالا ایشون اشکال میکنه، انه مبنیون علا عدم حصول الهلیه به سیرورته دبسن قبل ذهاب الثلثین، در این مبنا استدلال تمامه. و قد عرفت ان الاقوا حصولها، شناختی که نخیر، هلیت کمان که با ذهاب الثلثینه با حصول دبسیت، پس این دلیل نیست که حرام نبوده، نخیر حل حل حرام بوده، با شیره شدن شده چی؟ حلال. هذا مع ما سره بهی فی روایت الهاشمی و موسقت ساباتی الاتیه به امکان تسلیس مع کون الماء ضعف الزبیب او مصابین له، نه اینکه اون آقا آخر استدلالش داشت که ولا یفید و فی ذالک ازدیاد الماء، صاحب مستند در اون جواب میده، میگه روایت هاشمی موثقه ای که بعد میاد اینا میگه نخه ازدیاد الماء هم در تسلیس مفیده، یعنی اگر یک کیلو عصیر زبیبیست و ما بیایم دو کیلو آب هم قاطیش کنیم و بعد مجموعاً دو سومش از بین برود، این هم کفایت میکنه و میشود به وسیله از آب ثلثین با آب مخلوط باشد و تا اون آبها از بین نره شیره، دو ثلث از بین نره شیره نمیشود. و یدل، این حالا راجع به هر دو، و یدل علی المطلوب فی التمریه ایزن، یعنی به علاوه از کی؟ دلیل بر هلیت عصیر زبیبی و تمری اصل هل استصحاب عمومات، به علاوه از اون یدل بر هلیت تمری ایزن روایت محمد ابن الحسن روا بندار جمیعا عن ابراهیم ابن اسحاق، این روایت رو خود پیدا کنید، حدیث 6 باب 24 ابواب اشربه محرمه، حدیث 6 باب 24 ابواب اشربه محرمه. انا عبدالله ابن حماد عن محمد ابن جعفر عن ابی محمد ابن جعفر و هیات حویله، روایت مفصله و فیها فقالوا یا رسول الله صلی الله علیه و آله ان القوم بعثوا بنا الیک یسألونک عن النبی، اینا یه عده بودن از یمن آمده بودن، صدر روایت اینه، مسائلی را از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدن، رفتن یه مقدار که بیرون رفتن یادشون اومد که نبیز را نپرسیدن، یه عدهشون برگشتن که نبیز را از پیغمبر بپرسن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و من نبیز و صفوه لی، بگید چیه نبیز؟ فقالوا یؤخذ من التمر فینبذ فی اناء، میندازیمش توی ظرفی، ثم یصب علیه الماء حتی یغلی و یوقد تحته حتی ینتبخ فاذا انتبخ اخذوه فالقوه فی اناء آخر، پخته که شد دوباره توی ظرف دیگرش میریزن، ثم صبوا علیه ماء ثم یمرس ثم صفوه به ثوب مرس، یعنی چه نمیدونم، یعنی میمونه، مثلا میمونه بعد صافش میکنن به وسیله یک جامعی و یک پارچهی، ثم یلقا فی اناء ثم یصب علیه من عکر ما کان قبلو، از اون آبای مخلوط شده، مخلوط شده های قبلی، عطر یعنی مخلوط شده، اونا رو دوباره توش میریزن، ثم یهدر و یغلی ثم یسکن علی عکره، بعد به همون ناصافیش گوشش تموم میشه و آرام میگیره. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله یا هازا قد اکثرت، خیلی طولش دادی، از این ظرف میریزن تو اون ظرف و پارچه نمیدونم صافش میکنن، در مخلوطش این کار میکنن، خلاصش بگو ببینم که آیا این سکر میارد یا سکر نمیارد. ما اون وقت که تو شورای عالی قضایی بودیم، وزیر محترم دادگستری اون وقت میگو ما یه خلاصه نویس داریم، این 10 صفحه بهش میدیم 15 صفحه پسمون میده، حالا که پیغمبر فرمود خلاصش کن، این هی طول میدی، حتی پارچش رو میگی صاف میکنیم چیکار میکنیم چیکار میکنیم، بگو ببینیم خلاصه نس میکنه یا نه. قد اکثر که گاهی سوال کننده های اینجوری های طولش میدن، هی چیزایی هم که دخیل در حکمی سوال میکنه. اتا یسکر؟ قال نعم، قال بکل مسکرن حرامون. الحدیث وجه دلالت واضحون جدن، فانه لو کان الهدر والغلی و کافیین فی التحریم لم يسأل عن الاسکار و عدمه لذکر ما فی الکلام. او که گفت جوش میاد پلو پای میره، اگر خود غلیان کافی بود دیگه چیکار از حضرت ببرسن؟ ایسکر هم لا، معلوم میشه که غلیان موجب حرمت نمیشود. بل اهل العرفه کلن یفهمو من هذا الکلام عدم التحریم بدون الاسکار، همه مردم از این روایت میفهمن که بدون اسکار حرام نیست. این هم راجع به تمری. و یعید المطلوب، مطلوب کدوم بود؟ اختصاص حرمت به عنبی و حلیت تمری و زنچه. این وسط من سراغ تمری، این روایت داره تمری خون، حالا باز برمیگرده سراغ مطلوب، اختصاص حرمت به عنبی و حلیت زبیبی و تمری، شیره انگور و شیره کشمش. و یعید المطلوب ایزن ان نصوص الواردت فی علت تحریم العصیر، روایاتی که در علت تحریم عصیر آمده. فانها ظاهرت فی ان العله انما هی شرکت ابلیس فی شجرت الکرم و ثمرته بالسلسین و انه اذا زاد نصیبه منها حل الباقی. او روایات میگه که خلاصه شیطان شریک شده، علت حرمت عصیر میگه شیطان شریک شده، چون شریک شده سهم او باید آتیش بگیره بسوزد، دو سوم سهم او رو باید بسوزونیم از بین بره. خب این روایات بله. ولا ریب ان الزبیب قد ذهب سلساه و زیادتن به شمس، کشمش که دو سومش و یه قدر زیادتر به وسیله خورشید باقی از بین رفته، دیگه شیطان چیزی طلب نداره اونجا. حالا اگر گفته بشود و ماقی من ان الذهاب ذهاب السلسین به شمس انما یفید اذا کان قد غلا حتی تحرم ثم تحل بعد ذلک بذهاب السلسین، دو سوم با خورشید سبب حلیت است، اما اگه قبلا سبب حرمت آمده باشد، یعنی قبلا جوش اومده باشه، بذاریم کنار خورشید، خورشید دو سومش را از بین ببره. والغلیان بالشمس غیر معلوم، اینجوری کشمشا زبیب را کشم انگوری که بذاریم تو آفتاب این جوش بیاد و تحرم بشه و بعد چی بشه؟ ذهاب السلسین بشه. والغلیان بالشمس غیر معلوم، بل قد یجفف الزبیب به غیر الشمس ایزن، پس انگور رو تو سایه میذارن کشمش میشود. ولا غلیان فیه البته، فلا وجه لتحریمه حتی یحتاج الى التحلیل به ذهاب السلسین. و ما قیل، چه شد اشکال؟ بله. و ما قیل، آقای نراقی، و ما قیل، هر دو تا صد عبارت اینجوری تونستیم بنویسیم، ما باید تازه ادعا کنیم رسیدیم به یک طلبه مثلا از شاگردان مرحوم نراقی. و ما قیل فیأتی ما یرده فی مطاوی ادلت المحرمین، اونایی که غالب حرمتن جواب این ما قیل رو اونجا میده، برنامه پنج ساله دوم. حالا میگه نه، حالا بهتره پنج ساله اول تمومش کنیم. و ملخصه انه مبنیون على دلالة تلك النصوص او غيرها على اعتبار كون ذهاب الثلثين بعد الغليان، این روایات بخواد بگه ذهاب الثلثين بعد الغليان مفیده، یا و حصول التحریم بعد از غليان و بعد از حصول التحریم ذهاب الثلثين مفیده، و انه لو ذهب قبل ذهب قبل لا يرضى به ذهاب سلسین بعد الغلیان و الحرمه. اگه این روایات گفت مفیده، این اشکال این آقا وارده که قبل از غلیان خورشید دو سومش را میبرد و به درد نمیخوره یا گاهی میذاریم تو سایه. این اشکالش وارده و هی ممنوعه از لا اثر له فیها، اثری برای این اعتبار نیست در این روایاتی که علت حرمت اسیر رو گفته. در هی ظاهرتون فی اعتبار ذهاب سلسین مطلقا بعد الغلیه کان املا، این روایاتی که میگه شیطون شریکه باید دو سومش سهم او باید از بین برود، اینا میفهمونه دو سوم باید از بین برود. چه قبل الغلیان چه بعد الغلیان، مختزای شرکت همینه دیگه، بیش از شریک که نی. حالا که شریک بوده خب دو سوم شریک از بین میره، حالا چه قبل از جوش اومدن چه بعد از جوش اومدن. اگر اینجا ابلیس مرگ میخواد باید بره کجا؟ طبق مثال سابق کاشان گفتن نگید بگید گلاب، حالا ما اینجا میگیم اگر این مرگ میخواد یا عقرب جراره میخواد این شیطان، باید بره توی زمینهای کاشان، ولی خود دو سوم سهمش بوده، دو سوم از بین رفته. تو این روایات نداره دو سوم سهم اونه بعدل طلایا، نه این اصلا تو درخت انگور شریک شده، بی خودی زوری که اومده شریک شده و شریک از اصیل بیشتر میاد. خیلی روایات قشنگی دارد، هم با نوح دارد هم با آدم دارد، اینا خلاصه با هم دست و پنجه نرم کردن، یه مقدار آدم حالا فکر کنه چیزای قشنگی از اون روایات میتونه در بیاره. و یعید المطلوب ایزن، یعنی اختصاص و حرمت به عنبیر. بعض روایات الاخر، یه سری از روایات دیگر مثل روایت مولا حر ابن یزید العاطیه فی الدلیل الثانی من ادله المحرمین، فان ترک الاستفصال فیها من انواع الاشربه و طریق صنعتها یقتضی ثبوت الهلیه لكل نوع من و انغلا و لم یذهب ثلثا خرج العنبی فیبقى الباقی. حالا اون روایت بعد میاد که ظاهرا پرسیده چه جور نوشابه حلاله، فرمان در نوشابه حلال است، حکم کرده به علیت کلیه نوشابه ها. حالا بعد اون روایتش میاد که با ترک استفسار دلالت کنه. و روایت اسحاق ابن عمار العاطیه فی الدلیل التاسع از ادله محرمین، فإن المستفاد من قوله علیه السلام فی اون روایت اسحاق أليس هو حلوا، مستفاد كون العلة في إباحة الشراب المسؤول عنه كونه حلوا غير متغير بما يوجب الإسكار. حضرت وقتی اون سؤالش مطرح کرد فرمود أليس حلوا، گفت چرا؟ فرمود خوردنش مانعی نداره، معلوم میشه معیار حلویت از غلیان درش اثری نداره. عصیر الزبیب، عصیر التمر او غیره ما اذا صار حلوان یکون، اذا کان حلوان یکون حلال، اگر حلو نباشد حلال نیش، دار مدار غلیان هم نیستش. فیترد فی ما کان کذالک و لم یذهب منه الثلثان لحجیت علت المنصوصه. و باز از روایات صحیحه ابو بصیر قال كان ابو عبد الله عليه السلام يعجبه الزبيبه و روى الراوندي في الخرائج والجرائح عن صفوان عن صفوان ان ابي عبد الامر ابي عبد الله باطعام امراه اساره مملوه زبيبا مطبوخا، عن صفوان امر ابی عبدالله به اطعام امرأتن عصارتن مملوتن زبیبن مطبوخا و ظاهرهو ان اطعام الزبیبه، اون کشمشه که بختن، لا یذهب فیه سلسا ما الزبیب، اصفهان برید پاچه پلو نمیدنم هست یا نه، اون کشمشه میریزن پاچه پلو میکنه. این طعام زبیبه لا یذهب فیه دو سلسا ما الزبیب ولا سلس ما ان تو بخفیه الزبیب و اکتسب منه الحلاوه، نه خود آبای کشمشا دو سومش تموم میشه، نه آبایی که توش ریختن که با هم بوزد دو سومش تموم میشه. در این حال گفته شده زبیبه چجوره؟ حلاله. و احتمال و کون زبیبت ما فیه قلیل زبیب مخلوط زبیب مخلوط مع اشیاء اخر، اون کشمش هایی که توش بوده یه کشمش هایی کمی بوده که با چیزهای دیگه مخلوط شده که یستهلک الزبیب و ما او منها. بگی نه اینجا گفته حلاله چون کشمش ها کم بوده قاطی چیزهای دیگه شده و اصلا مستهلک شده، دیگه ما او الزبیب و عصیر الزبیبی وجود نداشته. اگر این توهم را بنمایی فاسدون کما یستفاد من حدیث راوندی، برای اینکه اونجا داشت مملوتون زبیدن مطبوخا پر کشمشه، این معلوم شه بحث استهلاک مطرح نبوده. و باز یعید المطلوب بل یدل علی ایزن المستفیزت الکثیره الداله حلا دوران الحکم فی النبیز حرمتن و حلن مدار سکر و عدمه کمایتی جملتون منها. اینا روایات زیادی که میگه نبیز هل و حرمش دائر مداره سکره، اگه بنا بود غلیان دخیل بود باید دیگه دائر مدار غلیان و سکر، این دلیل بر اینه که غلیان فایده ای ندارد. ولو کان مجرد الغلیان یوجب التحریم و الم یبلغ حد الاسکار لجرا له ذکر او اشاره ولو فی بعضها. کتون همه روایات زیادی که دائر مدار اسکار قرار داده یه اشاره هم به غلیان شده باشد و بنماید، سیما مع ورودا فی مقام الحاجه و توهم ان بمجرد الغلیان یحصل منه السکران. بگی نه این که نگفته چون چاچوش اومد مستی میاد، چه بگی هلیت و حرمت دار مدار سکره، چه بگی هلیت و حرمت دار مدار غلیانه، به هر حال غلیان هم موجب سکره، این مثل همه. و این ففاسدون یشهد و به فساده العیان، آقای نراقی یشهد و به فساده العیان، همه کس میدونه عصیر زبیبی تا جوش اومد مست کننده نیست، به صرف غلیان مست کننده نمیشه. ولو سل، حالا اگه بگی نه تا جوش اومد میشه مست کننده، فیخرج عن المفروض لانه ای یعنی هو برمیگرده به مفروض، لانه انما هو فی ما لم یسکر، بحث ما در عصیر زبیبی غیر مسکره. و توهم حصول اسکار الخفی او مبادیه ایزن کذالک لمنعه، این عبارت اینجور باید بخونده، و توهم حصول الاسکار الخفی او مبادیه ایزن کذالک لمنعه، یعنی اونم فاسد است، کذالک یعنی فاسد است، برای اینکه من میکنی قبول نداریم، شما میگی چاجش اومد یه کمی اسکار پیدا میکنه، یه اسکار چیه؟ خفیه. خب اینم فاسده، نخی قبول نداریم. کی گفته؟ هازار رجمون بل غیب، علی کی داری میگی چاجش اومد؟ یه مرحله از اسکار یا نه اسکار خفی داره ما نمیفهمیم. خب ما نمیفهمیم، تو هم ملتفت نمیشی، حالا اینکه نمیشه گفت که اون هم فاسدون لمنعه. ولو سلم باز، اگه قبول کنیم که نه یه اسکار خفیی دارد یا یه اسکار ضعیفی دارد، بازم فایده نداره، برای اینکه ظاهر اسکار در اسکاریست که عرف او را چه بداند؟ اسکار بداند، این که اصلا هنوز ظاهر نشده عرف او را اسکار نمیداند. ولو سلم و غیر مفید لأن الاسکار المعلق علیه الحکم فی الاخبار و بس ظاهر من، ما اگه میتونستیم از اینجور بحثای فقهی که همه فقه ما تقریبا، حالا همه نگم جل فقه ما اینجوره، حالا تازه اوائل بحثه، میتونستیم یه سریال درست میکردیم که چجوری یه فقیه میره تو قصه، چجوری در میاد، چجوری اشکال میکنه، این چه عمقیست که در فقه حوزه‌های علمیه است، این چه تحقیقیست که در حوزه‌های علمیه هستش. من دوستانه بهتون عرض می کنم بیشتر برید سراغ تحقیق و دقت، سراغ تتبع به قدر لازم برید. و یکی از مشکلات اینه که ما وقتی دنبال تتبع رفتیم از تحقیق میمانیم. یک اشکالی که این پیشرفت تتبع امروز به وجود آورده که ما هم داریم گرفتارش میشیم، نمیخوام بگم ای به صد درصد ها، من رو میخوام بگم این توجه داشته باشی که ای همه مطالب رو تتبعی برخورد میکنی، یعنی کامپیوتر رو میزنی با کامپیوتر هی پیدا میکنیم پیدا، این وقتی میریم با کامپیوتر پیدا کنیم بعدم بنویسیم دیگه مغزمون به تحقیق نمیرسد. این میشه از این صفحه به این صفحه، از این کتاب آوردیم تو این کتاب. کنزه های موفقیت امام سلام الله علیه که خدا این عنایت بهش کرده بود، کتابش کم بود، امام خود این کتاب کم بودن غیر مستقیم دخیل در اینه که آدم بره سراغ تتبع زیاد. بنده خودم اون وقتایی که طلبگی بود، اوائل طلبگی، اوائل درس خارجه، کتاب بسیار کم داشتم، اما اخی نگاه میکنم به جزوه ها میبینم نه خیلی چیزایی رو میفهمیدم، حالا بیشتر میرم سراغ کتاب ها، این کتاب، این کتاب، این کتاب، المعجم نمیدونم، الچیچی، الچیچی، بعد میبینم این چی، تحقیق نمیتونم بکنم. این یادتون باشه، مطالعه دو تا کتاب، سه تا کتاب بردارید، مطلب رو بگیرید، وایسید روش فکر بکنید، تا تحقیق بر تحقیقات اضافه کنید، تا فقه را گسترش بدهید، اونچنانی که صالحین ما و سابقین ما گسترش داده. ولو سلم و غیر مفید لأن الاسکار المعلق علیه الحکم فی الاخبار هو الظاهر من نه مخفیش، لأنه الاسکار العرفی الذی یجب حمل اللفظ علیه. این تا حالا وجوهی از قواعد و اصول و از روایات برای اینکه عصیر زبیبی و عصیر تمری حلال است، هم اصل میگه، هم عمومات میگه، هم استثاب میگه، هم این وجوهی را که ایشون بیان کرده. حالا برای حرمت بحث در حرمتش، من فکر میکنم تا عید طول بکشه بحث در حرمت، ولی میخونیم چون خیلی مفصل صاحب مستند بحث کردیم. احتج للقول بالتحریم، ای احتج للقول بالتحریم بادله، بعضها یعم التمری و زبیبی و بعضها یختص به احدهما، فمنها استصحاب الحاله التي كانت للعنب بعد الزبیبیه و للباقی من مائه بعد الزبیبیه، استصحاب الحاله التي كانت للعنب، استصحاب الحاله، استصحاب بعد ظرف استصحابه نه متعلق به عنب، استصحاب بعد الزبیبیه و للباقی من مائه فی، استصحاب اون حتو آبها، میگیم این آبهای تو کشمش قبلا ازاغلا یهرم، الان هم ازاغلا یهرم، این انگورا ازاغلا قبلا یهرم به اعتبار مائه در او، الان هم ازاغلا چی؟ یهرم. اگه یادتون باشه این مثال در کجا آمده؟ فقه استصحاب حکم تعلیقی، این آبهای تو این انگور، این آبهای تو این کشمش قبلن ازاغلا یهرم ولانو کما کان، این کشمش ها رو میگیم قبلن ازاغلا یهرم ولانو کما کان، این استصحاب. ایشون جواب میده والجواب ان الموضوع قد تغیر لانه العنب و عصیر العنب، اون قبلی انگور یا عصیر عنب بود، یا عصیری که یختص به معتصر العنب، عصیری که از تو انگور بفشرن کمایتی، وقد تغییر و ذهب، دیگه انگوری نی، این کشمش است، وقد تغییر و ذهب، حالا ممکنن یستصحر از باب تغییر موضوع، اون وقت انگور بود، حالا کشمش، اون وقت عصیری بود که از انگور در می آوردن، حالا عصیریه که از کشمش در، از عصیره نی آب می نیزن توی کشمش رو قاطی می کنن. حالا من اجازه من عرض کنم، نفرمایششونو بخونم، شکر الله سعیه. و اما بعض المناقشات الذی ذکره بعض الصادت مشایخنا المحدثین فی ذلک المقام فی رسالت المعمولة لهذا المرام فهو بطوله ناشن عن عدم التحقیق
في معنى عدم تغير الموضوع كما يظهر لنا النظر إليه و إلى اون حرفش و إلى ما ذكرناه في معناه في كتاب مناهج الأحكام و عوائد الأيام. این اشکالی که به این استظهار کردن، گفتن استظهار تعلیقی در حسیر و زبیب نسبت به عناد، این تغییر موضوع پیدا کرد. خب ما همونجور که ایشون اشاره فرمودن در اصول طبعا لسیدنا امام قدس سره و سلام الله علیه جواب دادیم، گفتیم ما که استصحاب رو به عنوان کلی نمیبریم تا شما بگید موضوع تغییر کرده، ما استصحاب رو روی شخص و خارج میاریم. این آبای تو کشمش را نگاهش میکنیم، میگیم این آب 10 روز قبل ازاغلا یهرون ولانو کما کان، این آب که دیگه عوض نشده است. شبیه همین اشکال و جواب در مسئله بقای بر تقلید میت است. استدلال شده برای جواز بقای بر تقلید میت یا وجوبش اذا کان میت اعلم من الحی، استدلال شده است به استصحاب بقای حجیت. فتوای این مجتهد 10 روز قبل که زنده بود حجت بود ولآنو کما کان، این مجتهد فتواش 10 روز قبل که زنده بود چون اعلم بود عمل به او کانه واجبن ولآنو کما کان. به استصحاب بقا حجیت و بقا حجیت فتوای میت هم برای جواز استدلال شده، هم برای وجوب فیما اذا کان المیتو اعلم. اونجا همین اشکال است که این مرده است، اون زنده بوده. فتوای دیروز فتوای آدم زنده بود، راه میرفت، یمشی و یتکلم و یصلی صلات اللیل و الناس نیام. چه ربطی داره به الان که مرده است و نائم است و تراب بر روی او ریخته شده و ثواب نماز شباشه دارد میبرد؟ اونجا اون جواب همینه. ما اگر بخوایم حجیت فتو الحی رو بیاریم رو فتو المیت، موضوع چه شده؟ ارشد اون کان حی این کان میت. رو عنوان اگه بخوایم استصحاب کنیم اشکال وارده، فتو الحی غیر فتو المیت. ما رو عنوان استصحاب نمی کنیم، ما روی رسالهش این بین دفتینش رو نگاه میکنیم، میگیم این رساله فتاوایی که تو این رساله بوده در دیروز این فتاوا کانه چی؟ حجتن ولآنو کما کان، اینا که دیگه عوض نشده، متن رساله که تغییر نکرده. ما استصحاب رو مورد خارجی و شخصی میاریم. این یادتون باشد در تمام موارد استصحابا که عنوان تغییر پیدا میکند، اگر عنوان جزء مقدمات حکم نباشد میشود استصحاب خارجی کرد و اثر رو برش شکرد برش باد. پس این اشکال مرحوم نراقی قدس سره که میگه ما تغییر و موضوع این وارد نیست، نخیر موضوع تغییر نکرد، موضوع سر جای خودش هست، برای اینکه ما استصحاب رو روی خارج میبریم نه رو عنوان. نمیگیم مول عنب ازاق لا یهرم فما و زبیب کذالک، تا شما بگید ما و زبیب غیر و مائل عنب، بلکه میگیم هاذا الماء الموجود فی هاذا الزبیب هاذا الماء کان سابقا اذا غلا یهرم و الان کما. لکن اشکالی که در این استصحاب است این که این تعلیق، تعلیق در موضوع است و تعلیق انتزاعی، و تعلیق در موضوع و انتزاعی را ما باز کردن لسیدن الاستاد الامام سلام الله علیه گفتیم حجت نیست. استصحاب تعلیقی در حکم حجت است، نه استصحاب تعلیقی در موضوع انتزاعی و در موضوعی که خود آدم درست کرده. بیان ذلک، ادله را که ما داریم، این ادله ما دلالت می کند بر این که ما اول عنب المغلا حرامون، العصیر المغلا حرامون، عصیر مغلا حرام است الا ان یذهب سلسل. موضوع یک موضوع منجز است، حکم هم یک حکم منجز. المغلا حرامون، العصیر المغلا حرامون، شما آمدید از تو شکم این المقلای تعلیق درست کردید، خودتون درست کردید. گفتید معناش اینه الاسیرو ازا غلائی، ازا رو شما آوردید، ازایی که شما آوردید به درد استصحاب نمیخورد. تعلیق در حکم چه در متن دلیل شرعی باشد، یعنی شارع حکم تعلیقی جعل کرده، استصحابش جاریه مثل استصحاب حکم تنجیزی، ولی گرد و حکم شرعی هست اطلاقات استصحاب هر دو رو شامل میشه. اما ما نهنفی اشکالش اینه که تعلیق تعلیق شرعی نیست، تعلیق انتزاعی است و در موضوع انتزاعی در موضوع المغلا حرامون. شما درش گردوندید گفتید یعنی اسیر العنبه ازا غلا یهرم، و در استصحاب تعلیقی ما گفتیم این استصحاب حجتی. پس این استصحاب در ما اسیر الزبیب لیس به حجه لا لما ذکره محقق نراقی قدس سره من الاختلاف فی الموضوع لعدم تمامیته به ما ذکره سیدنا الامام سلام الله علیه، از این که نه ما استصحاب رو عنوان جزئی میاریم، بلکه اشکال همونیه که امام در استصحاب در اینجور استصحابات تعلیقی داره که این تعلیق در موضوع انتزاعیه و تعلیق در موضوع انتزاعی حجت نیست. بقیهش مطالعه بفرماید، آقایون کمک کنید چون خیلی مشکل فهمیدن عباراتیشون. و صلی الله علیه و سیدنا محمد.